بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين روز گذشته ادله ای رو از مرحوم نراقی خوندیم که یک قاعده ای رو در فقه میخواست ثابت کنه. قاعده این بود که اون چیزی که آن مباحی که یقصد منه الحرام فهو حرام، اگر یک شیء مباح ولی شما قصد دارید به وسیله او به حرام برسید، این میشه حرام. ایشون هم برای مطلب خودش 5 دلیل اقامه کرد. این 5 دلیل رو بررسی کنیم، چون اگر این 5 دلیل خوب ثابت بکنه این موضوع رو، یک حکم بسیار مهم در همه فقه جاری میشه. دلیل اول ایشون این بود که میگفتن عرف چنین فردی رو، کسی که از مباح قصد رسیدن به حرام داره، عرف این فرد رو عاصی میدونه. و وقتی عرف کسی رو عاصی میدونه، این همون گناه شرعیه دیگه. به نظر میرسه این حرف از آبادی دوره. اینکه عرف یک نفر رو عاصی میدونه ملازمه با اون نیست که شارع هم اون فرد رو گناهکار بدونه. الان ممکنه در تاریخ که ورق بزنیم کسی که حجاب داشت در دوره رضاخان از نظر قانون عرفی عاصی بود، اما حالا معناش اینه که شارع هم این کار رو حرام میدونه. ممکنه الان شما در عرف کشورهای کمونیستی کسی که بره مسجد، کلیسا، اینا مجرمه، ولی شارع هم او رو گناهکار میدونه. حالا اونو ممکنه بگیم که به حکم ثانوی هست. نه، الزاماً هر چیزی عرف عاصی میدونه ملاک شرعی نداره، ملازمه بینش برقرار نیست. دقت کنیم یه چی تو ذهن مبارکشون بوده که به نظر میرسه باعث این بحث شده. تطابق معتی و به با مأمور و به، این درسته، این وظیفه عرفه. من به شما میگم فرش رو بشون، این میشه مأمور و به. شما یه کاری انجام میدی، اگه عرفاً اون کار شما شستن فرش باشه، یعنی بگن معتی و به اونی که شما آوردی با مأمور و به اونی که من گفتم مطابقه، این امتثاله. حکم به تطابق کار عرفه، درست. من باش فنی‌تر یه مقدار بگیم، من ماهیت رو میگم به عنوان عامر، شما مصداق رو میاری به عنوان مأمور، عرف ناظر میگه آیا این مصداق اون مأمور رو به اون ماهیت هست یا نه. حضور عرف اینجاست. من به شما میگم روزه بگیر، ماهیت شما یه کاری انجام میدی در عالم خارج، یه فعلی، یه وجودی. پس کار من الغای مفهومه، ماهیته. کار شما ایجاد فرده. عرف ناظر نگاه میکنه میگه این فرد آیا مصداق اون مأمور به هست یا نه، مصداق اون کلی، اون ماهیت، اون مفهوم هست یا نه. اگه بود میگه امتثال، نبود میگه نیست. تو این مرحله اگر عرف گفت امتثال درسته، اگرم گفت امتثال نشده معلوم میشه اون که شما آوردی اون نیست که شارع گفته. شارع بهت گفته بوده فرش بشور، شما رفتی لباس شستی. اما اگه عرف خودش در صدد تعیین ملاکه، از دایره انطباق و حکم به تطابق خارج میشه، اینجا حرف و عرف مدخلیتی نداره. باز به عبارت دیگه، در جایی که حکم به تطابق میکنه تو وظیفش داره عمل میکنه، اما جایی که خودش میگه چی مأمور به چی مأمور به نیست، این وظیفه نیست، حدود اختیارات او نیست. حدود اختیارات او نیست، اون قوانین خاص خودشه، در حدود شرعی میگی. لذا وقتی میگی عرف کاری را اسیان میداند، اینو معلوم بکنی. یعنی چی اسیان میداند؟ یعنی میگه این فعل شما مصداق اون دستور شارع نیست، پس اسیان است. این حرف خوبیه، درست، وظیفش هم. اما معناش اینه که عرف خودش میگه چی اسیان هست چی اسیان نیست. یعنی چی؟ یعنی عرف خودش میگه چی مأمور به هست چی مأمور به نیست. عرف خودش میگه چی حرام چی حرام نیست. اینو عرف یه همچین چیزی بی خود میگه، سر حدود اختیاراتش نیست که بگه.
تو این
قاعدش
درسته، تو قاعده شرعی
خب بالاخره ایشون اینو به عنوان دلیل بر ما آورده دیگه، دلیل بر اینجا نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میگه هر عرف میگه اگه مباح رو به قصد آوردی تو عاصی هستی. یعنی چی آقای عرف؟ یعنی شما داری میگی چی حرامه چی حرام نیست؟ بله. ملاک داری تعیین میکنی؟ میگه بله. خب بیخود بخود. این نکته ایستا بهش توجه بکنید. اینم معمولا تو بحثایی که فقه و عرف رو میارن مقایسه میکنن ندیدم اینو مطرح بکنن، البته ممکنه کرده باشن، من ندیدم. حدود اختیارات عرف در بحث تعیین اسیان فقط در اینه که نگاه بکنه ببینه شارع چیزی گفت، چون همیشه ماها الغای کلی میکنه شارع دیگه، شارع فرد نمیگه. بعد نگاه میکنه میبینه شما به عنوان یه فرد مکلف یه کاری انجام دادی، شما مصداق رو میاری، شارع کلی رو میگه. اون نگاه میکنه اگه این مصداق این کلی بود از نظر او، میگه شما مطیع. اگه مصداق نبود میگه عاصی هستی یا خاطی هستی. اما اگه خودش بخواد این کلی رو بیان بکنه بشه تو چیکار میگه ما کلی بیان بکنه. شما وظیفه تعیین کلی نداری، تعیین کلی با شارع. اینجا مانع حرف ایشون اینه، میگه کسی که قصد حرام دارد، عرف میگه این حرام کار است، این کار حرام انجام داده. میگیم اون کلی که شاره گفت کو؟ کلی شاره نی، خودت داری تعیین ملاک میکنی، تو داری میگی این حرام است و حرام نیست، نمیگی این تطابق داره به تطابق نداره. لذا عرف بگه قابلیت پذیرش نداره. این مطلب اول ایشون و جوابش. دلیل دومی که فرق بوده بودن عبارت بود از این که کسی که الان میره یک کار مباح انجام میده به قصد توسل به حرام، آیا این فرد از طبعه شیطانه، داره اطاعت شیطان میکنه یا اطاعت هوا نمیکنه؟ میگم چرا؟ میگو خب بالاخره شما که داری میری، میری یک فعل مباح رو به قصد حرام انجام میدی، اطاعت شیطان داری میکنی، اتباع هوا داری میکنی. از اون ورم اطاعت شیطان یقینا حرامه، اتباع هوا حرام. در این مورد میگیم اطاعت شیطان، چی میگه مطلقا حرامه؟ اطاعت شیطان در محرمات حرامه، در مکروهات مکروهه، در عقاید و التزامات نفسی ممکنه بگه کسی حرام نیست. تا داره که حسد ما لم ینطق به شفتی حرام نیست، خب اینم اتباع شیطانه، اطاعت شیطانه. شما کار مکروه میکنی، کار مکروه هم اطاعت شیطانه، اما اطاعت شیطان در مکروهات مکروهه، اطاعت شیطان در محرمات حرام. یه قاعده کلی که بگیم هرچی اطاعت شیطان از حرام است، یه همچین چیزی نداریم. اتباع هوا که از این بالاتر، اگه اتباع هوا حرام شرعی باشه به این معنا که ما رو ببرن به خاطر چوب بزنن که صبح تا شب باید چوب بخوریم، یعنی هوا دل بخواهمون، همه کار ما دل بخواهمونه. بله اوحدی من اولیاء الله، اونم در هر هزار سالی شاید دوتا یا کمتر یا بیشتر، حالا شایدم بیشتر، آدمایی هستن که آبم میخورن برای خدا میخورن، از نونوایی هم نون میخرن برای خدا میخرن، ولی واقعا کسی که تمام کاراش یعنی زن گرفته واقعا اتباع هوا نکرده، قضا خورده اتباع هوا نکرده، صحبت میکنه اتباع هوا نمیکنه، چهار بعد از ظهر پا میشه میخواد چایی بخوره، این مثلا به خاطر خدا؟ خب چی گفته هرچی اتباع هواست حرامه؟ اگه نباشه به خاطر خدا باشه کرامته. مثلا طرف بگه من چهار بعد از ظهر چایی میخورم که نشاطی پیدا بکنم، که بتونم بیشتر عبادت خدا کنم، خدمت بکنم به خلق الله لله. اما حالا نکم چهار بعد از ظهر پاشو دید یه چایی خورد، دو در دلش خواست یکی دیگه هم بخوره، اتباع هوا هیچی بخوابوننش اینجا بشه الله. ساعت 12 شب خوابش نمیبره، میگه تلویزیون رو شما فیلم میبینی اتباع هواست، اینها حرام. بسم الله. این در اتباع هواش که هیچی، اما در اطاعت شیطانش هم اینجوره. اطاعت شیطان در چی؟ اطاعت شیطان در حرام حرام، اطاعت شیطان در مکروه مکروه، اطاعت شیطان در نیات ممکنه بگیم حرام نیست، نیت میکنه ولی به فعل نمیرسه، نیت کرده به فعل نرسیده، حرمتی نداره به معنی که عقاب بشه. بالاخره چیزیست که خداوند دوست داره نبودنشو، شیطان میگه این کار بکن. بالاخره یه موقعی ممکنه شیطان در قیاس با یک مستحب بگه این کارو بکن. چرا؟
چیزی که شما نمیشه بیاد داره تنظیر رو درست نکردی از این دلیل، خودت این بس چیزی که خود نمیشه دلیل دومینه که فرمودن انجام مقدمه حرام، مقدمه حرام به قصد توسل به حرام داره شیطان.
خب بله، پس بعد یک کبرا باید تنگش بیاد دیگه. و کل و بعد اینجوری بگه و هر چه اطاعت شیطان است حرام است. ما این کبرا رو بریم دیگه سوال ببریم. میدونم اینشون یه صغرا میگه، میگه انجام مقدمه به قصد توسل اطاعت شیطان است و هر چه اطاعت شیطان است حرام است. ما میگه هر چه اطاعت شیطان است حرام است. اصلا خب همین همه حرفاش داشتم میگفتم اطاعت شیطان در حرام حرامه،
در حرام حرام اون همینجور میگه.
خب اینکه الان شما بس صغراش رو ثابت کن، کی میگه مقدمه حرامه؟ ایشون خواسته از این کبرای کلی بگه هر چه اطاعت شیطان است حرام است، نمیدونه کبرا رو در بیاره. اما نکته دلیل سومی که اقامه کرد، دلیل سومی که ایشون اقامه فرموده بودن، استناد به یک سلسله ای از روایات بود، روایات لکل امرئن ما نوا، و خوندیم بسیارشم. اگه دو نفر مسلمان با هم قتال بکنند هر دوشون در جهنمند. از حضرت رسول سوال شد خب قاتل خب معلومه، مقتول چرا؟ گفت چون اگه زنده میمون میکش، از نیتش. گفتن خب چرا کافر خلود در آتش جهنم داره؟ گفت چون اگر میماند عقاب میکرد، از نیتش ارزش داره، نیتش ملاکه. بله آره که همش نیته تا آخر تا دهی پنجم نیته، از این زاویه به این روایات استناد شده. در این باره اشاره کنیم، همین روایات و اینا همه بحثایی است که مرحوم آقای شیخ یادتون باشه اینا رو در بحث تجری رسائل مطرح فرمودن. و با یه تفاوتی که بحث ما رو از تجری مجزا میکنه، در بحث تجری مکلف به دنبال خود حرامه، در اینجا ما در ما نحنفی ما خودمون دنبال حرام نیستیم، دیگری دنبال حرامه، ما مقدمش رو فراهم میکنیم. تجری اون بود که شما لیوانو ور میداری سر میکشی به امید این که این لیوان درش خمر باشه، خودت میخوری، فاعل شمایی. اما در مانع حنفی شما لیوان شراب رو نخوردی، شما خمر درست نکردی، انگور فروختی که دیگری شراب درست کنه. پس تفاوتی این بحث با اون بحث از این جهت داره. مرحوم آقای شیخ در اونجا اومد یک تمایزی گذاشت، گفت قبح فعلی داریم و قبح فاعلی. کسی که متجریست قبح فعلی داره. یعنی چی؟ یعنی قبح فاعلی داره، قبح فعلی نداره. یعنی چی؟ یعنی کارش کار بدی نیست، خودش آدم بدیه، سوء سریره داره. حضرت امام همونجا که خواهیم رسید در بحث تجری از امام خواهیم خوند، امام میفرمودن که تجری قبح داره، حرام هم نیست، ولی عقاب داره. فرقی که با شیخ داشتن این که شیخ میگفتن عقاب نداره، امام میگن عقاب داره ولی حرام نیست. حرام نیست، عقاب داره. چه نکته‌ای دارن؟ ایشون میگن کلاً در مسائل اعتقادی عقابش خاص خودشه، مسائل نیات خودشه، رفتار خودشه، که بحث خودشو باید از زبان خود ایشون دید. یه راه حل پخته خوبی. این بحثو اینجا نباید بحث کنیم، باید در بحث اصول مطرح کنیم. چون اگر ما اومدیم گفتیم هر نیتی حرامه، میکشه به تمام بحث‌های مختلف بحث تجری، میشه زیر مجموعه او، یکی از بحث‌هاش هم طبیعتاً اینجاست. ولی تقریباً هیچ کسی غالب این که تجری دارای یک قبح فعلی معادل قبح فعلی حرام باشه نیست. ولو البته آخونده چیز میگه، این بحث رو این مقدارش رو بذاریم در حوزه بحث تجری. در هر صورت اگر آقای نراقی اینو این بحث اینجا رو از این جهت میخواد بحث کنه، این میشه از سغریات تجری.
خود این فعل خوب براش نیسته، مثلا خصیش که شراب را در واقع سیرکه
بوده. بله همین دیگه. لذا آقای شیخ میگفتش قبح فاعلی و عدم قبح فعلی. خب لذا ما به آقای نراقی عرض میکنیم، این که شما میگید که فاعل یک فعل مباح اگر قصد وصول دارد کارش حرام است، این اینو از باب تجری میدونیم. کسی که مباح انجام میده چون متجری است کارش حرام است. اگه اینو میگید، چون ادله اینو ثابت میکنه، اینو جا خودش باید بحث کنیم که آیا متجری کارش حرام است، کارش حرام است. این بحث جدیدی نیست، زیر مجموعه بحث تجربه است. اما دلیل چهارم، دلیل چهارم مرحوم آقای نراقی استناد به روایاتی، روایات ایشون خودش به عنوان دلیل مستقل مطرح شده که اینو مستقلن بحثش میکنه. گفته بود به هر حال ما در روایات داریم که لعن الله فی الخمره عشرت توائف، عبارت از منه، عبارت روایاتو نمیده، لعن الله قارسها حارسها شاربها نمیدونم آسرها. بعد گفته بودن خب وقتی اینجوری هم معلوم میشه همه مقدمات دیگه، به چه بیانی بگن همه مقدمات؟ اینو بررسیش بگوییم، چون خودش به عنوان دلیل مستقلی مطرح شده، مستقل بحث شده. دلیل پنجمشون هم که تعجب من نوشته بودم تو برگاهام نیست، این لا تقرب الفواحش. لا تقرب الفواحش اگه به معنای این بود که نزدیک فواحش نشید، یعنی به این معنا که نزدیک شدن خودش حرامه، این خوب بود. مثلا فرض کنید من به شما میگم نزدیک خونه عباس نشو، نزدیک خونه مثلا پرویز نشو، این معناش این باشه تو خونه رفتن یه گناه، هر یک گامی هم که برای نزدیکی برمیداره یه گناه، نفس نزدیک شدن گناه با. ولی ظاهرش اینه که لا تقربوا الفواحش به معنی این نیست که نزدیک شدن یه گناهه، یعنی فاحشه رو انجام نده. من به شما میگم آقا گرد این کار نگرد، یعنی انجامش نده، نزدیکش هم نشو، یعنی این که انجام نده. پس خود اون گناه حرامه. نزدیک شدن به این معنی که ما یه گام برداریم حرام کارم و گام برداشتن اونم حرام باشه، اینو نمیشه گردن رعایه گذاشت. به عبارت دیگه لا تقرب الفواحش یعنی لا تفعل، انجامش ندیم. به بیان دیگر این مطلب رو گفته، با اهمیت بیشتری خواسته این مطلب رو القا کنه. به این بیان ادله مرحوم آقای نراقی برای اینکه بتواند یه قاعده ای رو درست کنه، فکر می‌کنیم ادله ناکارآمدی است، الا از حیث تجری که خب بله با یه تفاوتی که باز گفتیم بحث ما با تجری داره، چون در بحث تجری ما خودمون فاعل گناهیم، حالا انجام میدیم اتفاقا درست در نمیم، اما در بحث ما نعنفی ما قراره انگور رو شما بفروشیم که شما بری خمر درست کنیم، برعکس که اگه باشه از اون بره اولا نه از این. و عیبم نداره میز عد روایاتی که اومده هر دو رو میگیره، به کل امرئ ما نوا، خب نیت من در هر دو صورت نیته دیگه، منتها تجری رو باید جای خودش دید. اینجا الان بخوایم وارد بحث تجری بشیم یک ماه رمضان طول میکشه.
مقدمه که بر نرافی داره بحث میکنه
هل مقدمه تو الحرام
یا مقدمه تو الحرام؟ مقدمه تو الحرام. این سیر این
فواحش و معنای فاحشه مصطلحی نیست، یعنی هر کار گناهی. یعنی ان الصلاة تنها عن الفحشاء، یعنی از زنا فحش بودن. لابد شما دیدید معلا. خب تمام، بر مرحوم نراقی اشکالاتی بود که ما گرفتیم. دو تا اشکال دیگه هم گرفته شده رو مبانی خودشون. یکی گفتن آقا این لازمه ی حرف شما اینه که بگید مقدمه ی حرام یک حرام مستقل. و لازمش اینه که شما اگر یک حرام انجام میدی 200 چوب بخوری. چرا؟ فرض کن شما میخوای یه غیبت کنی آبروی مؤمنی رو ببری، حالا به هر علتی، گفته بود آقا غیبت نکن حرامه، گفت اما حفظ نفسم واجبه، اگه غیبت نکنم دیگه دغمن نگم همینجور حق نمیشه دیگه گلو بود. این طرف به هر علتی میخواد یه غیبتی کنه، میخواد یه آبرویی ببره، میخواد حیثیتی ببره. قدیم هم که مثل الان نبوده که طرف توی سایت و تلگرام و اینستاگرام و اینا آبرو ببره. باید پا میشده میرفته یه جا دیگه آبرو ببره. خب از در خونه که پا میشه به قصد این کار میره دیگه. کفششه که میپوشه به قصد این. سوار تاکسی میشه به قصد این. تو تاکسی میشینه به قصد این. از تاکسی پیاده میشه به قصد این. در مدرسه رو وا میکنه به قصد. همه اینا به قصد اینه. میاد سر کلاس حاضر میشه به قصد اینه. آخرش هم غیبتشو میکنه. پس باید بگید خب این بابا یه گناه نکرد. اینو وقت میشه از اثرات تکنولوژی که باعث میشه یه گناه دیگه بکنه. طرف هم تو خونش دیگه مقدمات مرتکب نشه. حالا میتونیم بدون دست گرفتنش. خب این در حالی که یه همچین چیزی نیست. اونی که حرامه ذل مقدمه است. این مقدمات صرفاً تجریه و عقلاً قبیحه. بله آدمی که ها میشه از اینجا میره مثلا دو ساعت سوار ماشین میشه، میشینه با میشه از پردیسان میره به کجا میاد که یه مثلا غیبتی یه جا بکنه، دو ساعت وقتشو میذاره، یا پا میشه میاد مثلا یه خبری ببره خبری بیاره، این آدم عقلن کارش قبیحه. یه نفعه آدم مثلا ناحسابی آدم این کارو بکنه، ولی حرام شرعی نیست. اگرم به ذل مقدم منجر نشه بازم قبح عقلیشو داره. یعنی فرض کن طرف اومد که یه غیبتی بکنه، اومد دید مسئله تعطیلش نیست، بازم آمدنهاش قوی هست ولی حرام نیست. یعنی اینجور نیست که طرف رو 20 چوب بزنن، اما یه دونه چوب بزن به خاطر غیبت. نکته دوم این که آقا لوفر زم که بگیم مقدمه حرام حرامه، اون مقدمه ای از حرام حرامه که یا مثل افعال تولیدی باشه. یعنی این مقدمه کأنم مولد اون حرامه، مثل حرف زدن. واقعا چی حرامه؟ غیبت کردن. ولی غیبت کردن به وسیله چی تولید میشه؟ به وسیله سخن گفتن. پس میتونیم بگیم سخن گفتن مقدمه حرامه، ولی چون مقدمه تولیدیست خودش حرام. مثل میگن چرخاندن دست، شما کلیدو بذار تو قفل دستتو بچرخون، دست شما میچرخه همزمان باشی کلیدم میچرخه. چرخاندن دست مقدمه تولیدی. اینجور مقدمات رو لعل بگیم اینجور مقدمات حرام. یا در این مورد تو مطلب قبلی هم گفتیم، مثل اینکه آتش رو بذارن، البته بحثمون تو اصول بود، آتش رو بذارن کف دست یکی، اونی که میسوزونه زغاله، من آتش رو بذارم کف دست شما مقدمه سوزندنه، ولی این عرفاً همونه. این مقدمه که سبب سازه، سبب خودش، نه سبب ساز، سببه، مسبب سازه. یا بگیم اون مقدماتی که دیگه آخرین مرحله است، مقدمه موصل است، آخرین مقدمه که دیگه وصل می شود به حرام. یعنی مثلا از خونه که راه میفتی میایی سوار تاکسی میشی، از ماشین پیاده میشی، پول به راننده تاکسی میدی، قدم برمیداری، این همه. اون آخرین کار کاری که دیگه در حقیقت منجر به غیبت میشه اینه که شما میری روبروی طرف میشینی و صحبت میکنی. این آخرین مرحله، اون مقدمه بگیم حرامه. ممکنه کسایی هم در رابطه با این مقدمه موسله گفته باشه. ببینید عبارته صفحه 103 تیر دو علاما ذکر اولم انکون مقدمت الحرام. برگردیم از رعب 103 مقدمه حرام به نفسها اون قابل مناقشه است، به خاطر اینکه لازمه این حرف اینه که فاعل مرتکب محرمات کثیره بشه، مستحق عقوبات متعدده بشه به عدد مقدمات معزی ها، هم ذل مقدمه هم مقدمه، ولا یلتزم به ذالکه احد. بلکه ظاهر اینه که حرام شرعی نفس ذل مقدمه است، چون نهیم به همون خورده، همون هم هست که مشتمل بر فساده. و اما ارتکاب مقدمه به قصد رسیدن به حائله، یعنی به قصد توسل به وسیله مقدمه الی الحرام، این یه نوع تجریه بر مولا، عقل حکم میکنه قویه. و حتی اگر زوها، یعنی حتی اگر ذل مقدمه حاصل نشه، شما از پردیسان گفتم تا مدرسه‌ام بیای مدرسه تعطیل باشه، ولی چون نیتت او بوده قبیح کارت، حرام که مرتکب نشدی، ولا یترتب علیها مفسده ای ورای مفسده ای که در ذل مقدمه وجود داره. و نهی مولوی هم به چنین مقدمه ای تعلق نمیگیره. به عبارت دیگه مقدمه حرام لیس به حرامه. به تعبیر دیگه این بحث ذیل مجزیر مجموع بحث تجریست، تجری داره نبیه عقلا حرام. دومین اشکال این که آقا بر فرضم کسی مقدمه حرام را حرام بداند، این در مقدماتیست که از ذیل مقدمه منفک نمیشه و یترتب علیه الحرام قهرن، حرام برش مترتب میشه بلا واسطه، بلا وساطت اختیار و اراده او غیر هما بینهما، بین اینا دیگه چیز دیگه‌ای وساطت نداره، مثل مقدمات تولیدی، مثل حرکت ید برای حرکت مفتاح، یا آخرین مقدمه از مقدمات اعدادی. اما ما یتوسط بینها و بین زیها وساطت، چیزی که من از خونم را میفتم تا برسم به شما که بخوام غیبت بکنم، واسطه هاییه، تمام این واسطه هام اراده برداره، وسط را میتونم برگردم، وسط را باید دونه دونه این مقدمات رو اراده کنم. من الر من الاراده من موجده ها او من غیره ای. خیلی وقتا باید مقدمات دیگری رو دیگران فراهم کنن، من از این طرف بیام شما از اون ور بیایید. اتفاقا مدرسه تعطیل نباشه، فلان و سلم حرمتها، اینا رو که ما قبول نداریم. ولا وجه لها بعد عدم ترتب الحرام علیها قهرن. وقتی میگید آقا حرام قهرن، یعنی حرام به صورت قطعی، به صورت غیر ارادی مترتب نمیشه، بلکه بینش وسائط یمکن ان یقع یمکن ان لا یقع اراده باید بکنه، دلیل نداره بگی مقدمه حرامه. ما نهنفی از این قبیله، از نفس الاشتراط لا یکون علت تامل وجود شرط لا یوجب وقوعه خارجن. شما من شرط میکنم با شما، شما انگور رو بخر ببر خمر کن، این علت تامل نیست که. شما میتونی ببری خمر نکنی، ببری خونه بذاری یادت بره، یا اصلا پشیمون بشی. و انما یقل به توسط اختیار مشروط علیه و ارادته، شما باید، شما مشروط علیه شمایی که شرط به ضررته. خب تا حالا چه گفتیم؟ یه قطع کنیم، یه ذرم طول کشید. بحثمون در این فرضه، مسئله تعبیر کردیم ازش به مسئله چهارم، جاییست که بنده به شما مبیع رو میفروشم، و با هم شرط میکنیم که مبیع الا و لابد باید در حرام مصرف بشه. برای این مسئله امام وارد میدان شدن، چهار دلیل آورده. مرحوم آقای شیخ انصاری پنج دلیل آورد، آقای نراقی یه دلیل آورد، پس تا حالا ده دلیل اقامه شد. اما مع الاسف هیچ کدومو نپذیرفت، همش گیرووری دار. حالا دو دلیل دیگه وجود داره که این دو دلیل رو باید ببینیم. البته یادمون نره یکی از این ادله‌ای که پشت سر گذاشتیم دلیلی است که نقدش نکرد، اونم دلیل اعانه بر اسم. این دلیل رو گفتیم که باید بذاریم جای خودش بحث کنیم، اون یه دونه موند، لذا بحث تا اینجاش معلقه. روز شنبه این دو تا دلیل رو بررسی کنیم.